بازی‌ها روانشناسی روابط انسانی، نویسنده اریک برن، مترجم اسماعیل فصیح. نوار پنجم، لبه اول. این نوار از صفحه 128 تا 158 کتاب می باشد. صفحه 128. دال: چرا فلان کار را نمی کنی؟ آره اما. تز: چرا فلان کار را نمی کنی؟ آره اما. در تحلیل بازی ها مقام خاصی دارد، زیرا نخستین محرک ابداع مفهوم بازی ها است. این بازی اولین بازی است که از متن اجتماع گرفته شده و از آنجا که قدیمی ترین موضوع تجزیه و تحلیل بازی هاست، شناخته شده ترین آنها نیز هست. در مهمانی ها هم رایج ترین بازی است و به وسیله گروه های مختلف و از جمله گروه های روان درمانی اجرا می شود. مثال زیر وجود مشخصه این بازی را نشان می دهد. خانم وایت: شوهرم اصرار دارد که تعمیرات نجاری خانه و اسباب خانه را خودش بکند و هیچ وقت هم هیچ چی را درست انجام نمی دهد. خانم بلک: چرا مجبورش نمی کنید یکی از دوره های نجاری حرفه‌ای را در کلاس های شبانه بگذراند؟ خانم وایت: آره اما وقت ندارد. خانم بلو: چرا برای یک دست اسباب و لوازم جدید و حسابی نمی خرید؟ خانم وایت: آره اما بلد نیست با آنها کار کند. خانم رد: خوب، می توانید یک نجار حرفه‌ای بیاورید که تمام کارها را انجام دهد. خانم وایت: آره اما می دانید این کار چقدر پول می خواهد؟ خانم براون: چرا؟ خوب حالا همینطور که درست می کنند قبول نمی کنید، ولش کنید. خانم وایت: آره اما می ترسم یه روز خانه رو سرم خراب بشه. چنین گفتگوی معمولا در این نقطه به یک سکوت ممتد منجر می شود. این سکوت بالاخره به وسیله خانم گرین شکسته می شود که مثلا می گوید: خب دیگر مردها همینطورن، همیشه می خواهن نشان بدن که همه کارها رو بلدن. چرا فلان کار رو نمی کنی؟ آره اما. ممکن است چند نفر بازی شوند. دیگران هر کدام سعی می کنند راه حلی پیشنهاد کنند و هر کدام حرف خود را با عبارتی به مضمون چرا فلان کار را نمی کنی شروع می کند و در پاسخ هر کدام وایت با عبارت آره اما جوابی آماده دارد. یک بازیگر خوب می تواند در مقابل عده نامحدودی مقاومت کند تا آنجا که همه جا بزنند و او برنده شود. در بسیاری از موقعیت ها او ممکن است مجبور شود 10-12 راه حل پیشنهادی را رد کند تا به سکوت ممتد که نشانه پیروزی اوست دست یابد. سکوتی که عرصه را برای بازی بعدی با همان الگوی فوق مهیا می کند. بدین معنی که خانم گرین صحنه را برای بازی انجمن خانه و مدرسه از سنخ شوهر خطاکار تغییر می دهد. از آنجا که تمام راه حل‌های پیشنهادی رد می شوند، البته استثناء هم هست، بنابراین واضح است که بازی یک مقصود نهفته دارد. کلک بازی چرا فلان کار را نمی کنی؟ آره اما در این است که در واقع برای منظور آشکارش بازی نمی شود. یعنی یک سوال بالغ برای کسب اطلاعات یا حل یک مسئله نیست، بلکه برای اطمینان مجدد احساس لذت کودک است. در صورت ظاهر ممکن است مسئله بالغ به نظر بیاید، ولی در واقعیت امر معلوم می شود که وایت خود را به صورت کودک عرضه نموده، که یعنی قدرت و کفایت آن را ندارد که بر وضعیت خود چیره شود و بنابراین دیگران باید به صورت والدهای عاقل و دانا درآیند و تلاش و دانش خود را برای کمک بی حاصل به او به کار برند. بازی می تواند مدت ها ادامه پیدا کند، زیرا در سطح اجتماعی محرک و پاسخ هر دو بالغ بالغ و در سطح روانی نیز مکمل یکدیگرند. یعنی با محرک والد کودک چرا فلان کار را نمی کنی شروع و با پاسخ موافق کودک والد آره اما تکمیل می شوند. سطح روانی بازی نیز معمولا در هر دو طرف ناخود آگاهان است، ولی تبدیل بالغ وایت به کودک بیکفایت و در مورد دیگران تبدیل بالغ به والد عاقل را می توان با اندک توجهی دقیق تر از طریق تغییر در وضع قیافه، طرز حرف زدن و کلماتی که به کار می رود به خوبی مشاهده کرد. به منظور نشان دادن معانی فوق لازم است به مراحل مثال فوق توجه کرد. درمانگر: آیا کسی پیشنهادی کرد که شما خود قبلا به فکرت نرسیده بود؟ خانم وایت: نه هیچ کس نکرد. در واقع من خودم تمام آن چیزهایی را که آنها پیشنهاد می‌کردند امتحان کرده بودم. من برای شوهرم یک دست ابزار و لوازم مدرن خریدم و او خودش به یک دوره شبانه آموزش نجاری رفت. در اینجا خانم وایت به دو دلیل نشان می‌دهد که چرا پیشنهادهای ارائه شده را نباید جدی گرفت. اولا در رابطه با پیشنهادها هوش و ذکاوت خانم وایت کمتر از دیگران در آن جمع نبود و بعید می نمود کسی بتواند راه حلی پیشنهاد کند که او خود به فکرش نرسیده باشد. اگر کسی باشد که با یک پیشنهاد ابتکاری بتواند مسئله را حل کند، خانم وایت اگر منصفانه رفتار کند باید آن را بپذیرد، یعنی کودک بیکفایت او باید تسلیم شود. به عبارت دیگر با یک پیشنهاد جالب می توان او را از انگیزه بازی منصرف ساخت. اما مسئله اینجاست که بازیگران معتاد به چرا فلان کار را نمی کنی؟ آره اما مثل خانم وایت منصفانه رفتار نمی کنند. ثانیاً آسان پذیرفتن یک پیشنهاد ممکن است این زن را در دیگران ایجاد کند که خانم وایت دارد خودش را به خریت می زنند که خود بازی دیگری است. مثال فوق به ویژه روشنگر است زیرا نکته ثانوی بازی را به خوبی معلوم می کند. اگر قبول کنیم خانم وایت در واقع مفاد بعضی از پیشنهادها را عملا امتحان کرده، چرا با آنها مخالفت می کند؟ پس مقصود قائی بازی دریافت پیشنهاد نیست بلکه رد تمام پیشنهادهاست. تقریبا همه مردم تحت شرایطی خاص دست به این بازی می زنند چون ضمناً از نظر ساخت بخشیدن به زمان ارزشمند است. اما مطالعه دقیق رفتارهای اشخاصی که مدام در این بازی شرکت می کنند نکات جالبی را نیز از شخصیت آنها افشا می کند. اولا آنها معمولا هر دو نقش بازی را متساویان به سهولت بازی می کنند. طرف عوض کردن از خواص همه بازی خواست. بازیگران ممکن است بر حسب عادت یک نقش را بر دیگری ترجیح دهند، اما به خوبی می توانند طرف عوض کنند و همیشه مایل و حاضرند نقشی در بازی داشته باشند ولو اینکه نقش دلخواهشان نباشد. مثلا در بازی الکلی نقش عوض کردن از مشروب خوار به نجات دهنده را به خوبی می توان دید. ثانیاً در مشاهدات بالینی ثابت شده از اشخاصی که بازی چرا فلان کار را نمی کنی آره اما را دوست دارند، معمولاً جزو آن دسته از بیماران هستند که عاقبت برای تسریع مداوای خود تقاضای خواب مصنوعی یا نوعی تزریق داروی هیپنوتیک می کنند. توضیح پاورقی: هیپنویز حالت خواب مانند که به طریق فیزیکی به شخصی معمولاً توسط شخصی دیگر تلقین شود و در آن شخص هیپنوتیز شده آگاهی طبیعی خود را از دست می دهد، ولی به سوالات و دستورهای هیپنوتیزم کننده تا حدی پاسخ می‌دهد. ادامه متن: این بازیگران وقتی مشغول بازی هستند هدفشان نشان دادن این واقعیت است که هیچ کس نمی‌تواند پیشنهاد قابل قبولی ارائه دهد. به عبارت دیگر آنها هرگز تسلیم نمی‌شوند. حال آنکه در حضور درمانگر درخواست می‌کنند که در حالت تسلیم محض قرار گیرند، بنابر این واضح است که چرا فلان کار را نمی کنی آره اما معرفه یک راه حل اجتماعی برای یک درگیری درونی مربوط به تسلیم شدن است. قابل توجه تر آنکه این بازی بین اشخاصی رواج دارد که از تغییر رنگ چهرهشان واهمه دارند و مبادله درمانی زیر این نکته را نشان می دهد. درمانگر: پس چرا بازی چرا فلان کار را نمی کنی آره اما را اجرا می کنی در حالی که می دانی این یک بازی قدیمی است؟ خانم وایت: وقتی با کسی حرف میزنم باید مدام فکر کنم ببینم چه باید جواب بدهم. در غیر این صورت خجالت میکشم و صورتم نشان میدهد، مگر اینکه توی تاریکی باشیم. من نمیتوانم سکوت را تحمل کنم. شوهرم هم میداند، بارها به من گفته. درمانگر: مقصودت این است که اگر بالغت تو را مشغول نکند کودکت ظاهر میشود و دست به کارهایی میزند که خجالت میکشی و صورتت نشان میدهد. خانم وایت: آره، اگر بتوانم مرتب مطالبی را به دیگران پیشنهاد کنم یا آنها مطالبی به من پیشنهاد کنند من وضعم خوب است، مطمئنم. یعنی تا وقتی بتوانم بالغم را در کنترل نگه دارم خجالت نمی کشم. در اینجا بیمار به وضوح مشخص می کند که از زمان بی ساخت و بی برنامه وحشت دارد. تا وقتی که بتواند در یک موقعیت اجتماعی بالغ را مشغول و تحت کنترل نگه دارد کودک نمی تواند ظاهر شود و خودنمایی کند. لذا بازی می تواند وسیله‌ای برای ساخت وقت باشد و به بالغ فرصت عمل دهد. اما بازی باید به اندازه کافی انگیزش داشته باشد تا علاقه او را حفظ کند. او بازی چرا فلان کار را نمی کنی آره اما را به دلیل صرفه‌جویی انتخاب کرده است، چون حد اکثر امتیاز درونی و برونی را به کودک در جدال با ناتوانی جسمیش ارائه می دهد. او با زیرکی کامل می تواند هم نقش کودک را بازی کند که تسخیر ناپذیر است و یا نقش والد عاقلی را بازی کند که سعیش تسخیر کودک درون دیگری است اما موفق نمی شود. از آنجا که نخستین اصل بازی چرا فلان کار را نمی کنی آره اما این است که هیچ پیشنهادی هرگز پذیرفته نشود، بنابر این والد هرگز موفق نیست. شعار بازی این است: هول نشو، والد هرگز پیروز نمی شود. خلاصه اینکه اگرچه هر حرکت برای خانم وایت به اصطلاح سرگرم کننده است و لذت مخصوص خود را در رد پیشنهادها دارد. برد اصلی آن سکوت مرموزی است که آخر سر بعد از آنکه همه فکرشان را برای پیشنهادهای قابل قبول خسته کردند بر صحنه مستولی می شود. هم برای خانم وایت و هم برای حاضرین این سکوت علامت آن است که او پیروز شده است و آنها هستند که کفایت ندارند. اگر این سکوت شکسته نشود ممکن است دقیقه ها طول بکشد، اما در نمونه عالی خانم گرین سکوت را می شکند چون مدت هاست با اشتیاق می خواهد بازی خودش را جانشین آن کند و به همین دلیل بود که در بازی خانم وایت شرکت فعالانه نمی کرد. بعدن در همین جلسه وایت از گرین بدش آمد که چرا لحظات پیروزی او را کوتاه کرده است. و چه مشخص و جالب دیگر این بازی آن است که شکل درونی و برونی آن عیناً یکسان بازی می شود و فقط نقش ها عوض می شود. نه شکل برونی در کلینیک کودک خانم وایت است که ظاهر می شود و نقش بیچارهش را چند نفر بازی می کند. نه شکل درونی آن در خانه او نقش والد عاقل و فهمیده و با کفایت و امر و نهی کن را دو نفره با شوهرش بازی می کند. اما این تعویض نقش یک چیز ثانوی است. چون در دوران نامزدی او همیشه نقش کودک بیچاره را بازی میکرد و تنها پس از پایان ماه عسل بود که کم کم جنبه والد امر و نهی کن و حاکم ظهور کرد. قبل از آن نیز در دوره‌ای که آنها در تهیه مقدمات عروسی بودند ممکن بود این جنبه تصادفاً بیرون لغزیده باشد، اما نامزدش که شور زیادی داشت این چیزها را متوجه نمیشد. اگر دقیقاً متوجه میشد ممکن بود عروسی به دلایلی به هم بخورد و وایت باز دنبال زوجه مناسب بگردد. آنتیتز به خوبی معلوم است کسانی که در اینجا به حرکت اول خانم وایت یعنی ارائه مسئله لاینحل او پاسخ می دهند. خودشان هم مشغول بازی چرا فلان کار رو نمی کنی آره اما هستند. در بازی من فقط دارم کمک می کنم. یک درمانگر است و چند بیمار. حال آنکه در چرا فلان کار رو نمی کنی آره اما یک بیمار است و چند درمانگر. در دو مورد فوق و از لحاظ کلینیکی هر بازی عکس یا آنتیتز دیگری است و بنابراین یکدیگر را تکمیل می کنند. اگر حرکت اول به صورت اگه نشد چی باشد یک جواب پیشنهادی می تواند چنین باشد. این واقعا مسئله مشکلی است. خودت نظرت چیه؟ یا اگر حرکت اول به صورت فلان چیز درست نشد حالا نمی دانم چی کار کنم باشد جواب باید چنین باشد. جدا خیلی بد شد. هر یک از این پاسخ‌ها معصومانه و مؤدبانه است، ولی خانم وایت را در بازی سردرگم باقی می‌گذارد یا دست کم تبادل را در این زمینه متوقف می‌سازد تا اینکه ناراحتی درونی او آشکار و بررسی شود. در گروه‌های رواندرمانی برای آن عده از شرکت کنندگان که حساسیت زیادتری دارند بهتر آن است که از بازی من فقط دارم کمک می‌کنم پرهیز کنند. بنابراین نه تنها وایت بلکه سایر اعضای شرکت کننده نیز می‌تواند از آنتیتز چرا فلان کار را نمی‌کنی آره اما چیز یاد بگیرند که همان آنتیتز من فقط دارم کمک میکنم است. در موقعیت‌های اجتماعی اگر این بازی دوستانه و بی‌ضرر باشد دلیلی ندارد در آن شرکت نشود، اما اگر کوششی در بهره برداری و کسب اطلاعات حرفه‌ای باشد لازم است قدمی در جهت آنتیتز آن برداشت. گویی اینکه در چنین مواردی احتمالاً حس انزجار بازیگر اصلی برانگیخته خواهد شد چون کودک او افشا می‌شود. بهترین سیاست تحت این شرایط اجتناب از حرکت اول است و باید دنبال بازی مهیج‌تری مثل تجاوز درجه یک رفت. انواع مربوطه بازی چرا فلان کار را نمی کنی آره اما را باید از روی دیگر استکه آن یعنی چرا فلان کار را کردی نه اما جدا دانست که در آن والد است که پیروز می شود و کودک مدافع بالاخره با سردرگمی عقب می نشیند. بازی چرا فلان کار را نمی کنی همچنین بستگی نزدیکی به وانگهی دارد. معکوس بازی چرا فلان کار را نمی کنی آره اما در مراحل اولیه شباهت زیادی به بازی دهاتی دارد. در این بازی خانم وایت اول درمانگر را فریب می دهد، یعنی هرچه او پیشنهاد می کند به جای رد کردن با رغبت می پذیرد و تنها وقتی با هم عمیقا درگیر شدن متخصص متوجه می شود که بیمارش علیه او شورید است. آنچه در ابتدا شبیه بازی دهاتی بود تبدیل به تجاوز روشنفکرانه می شود. نمونه کلاسیک این مورد در روانکاوی سنتی و تغییر جهت طرز برخورد بیمار از مثبت به منفی است. چرا فلان کار را نمی کنی؟ آره اما ممکن است به جای یک کاری برام بکن از نوع درجه دو بازی شود. زن کارهای خانه را انجام نمی دهد و هر شب وقتی شوهر به خانه می آید بازی چرا فلان کار را نمی کنی؟ آره اما را شروع می کنند. اما صرف نظر از آنکه شوهر چه جواب دهد او با ترش روی جواب دیگری دارد و راه خودش را تغییر نمی دهد. در بعضی موارد ترش روی و کج رفتاری آنچنان شدید است که باید از لحاظ رواندرمانی چاره ای اندیشید. جنبه بازی را هم به هر حال باید در نظر داشت، زیرا این سوال کلی را مطرح می‌کند که اولا چرا شوهر چنین زنی را برگزیده و اکنون چه کارهایی را می‌کند یا نمی‌کند که باعث بروز چنین وضعی شده است. تحلیل تز: کاش بتوانید راه حلی پیدا کنید که من نتوانم از آن ایراد بگیرم. هدف: اطمینان مجدد. نقش‌ها: شخص بیچاره، مشاورین، پویایی شناسی، درگیری تسلیم شدن، دهانی. مثال ها: 1. آره اما من نمیتونم مشخم رو بنویسم، برای اینکه 2. زن بیچاره. نمونه عالی اجتماعی: بالغ. بالغ. بالغ: چه کار کنم که؟ بالغ: چرا فلان کار رو نمی کنی؟ بالغ: آره اما. نمونه عالی روانی: والد. کودک. والد: من میتوانم با کمک خودم تو رو خوشحال کنم کودک، پس مشغول شو. حرکات: 1. مسئله، حل مسئله. 2. اعتراض، حل مسئله. 3. اعتراض، جا زدن. امتیازات: 1. روانی درونی، اطمینان مجدد. 2. روانی برونی، اجتناب از تسلیم شدن. 3. اجتماعی درونی: چرا فلان کار را نمی کنی؟ آره اما. نقش والد. 4. اجتماعی برونی: چرا فلان کار را نمی کنی؟ آره اما. نقش کودک. 5. زیستی، بحث منطقی. 6. وجودی: همه می خواهند بر من مسلط شوند. 9. بازی های روابط جنسی. برخی از بازی ها برای بهره گیری یا برای فرار از انگیزه های آنی جنسی است. این بازی ها در واقع انحرافاتی رفتاری از غریزه جنسی هستند که در آنها رضایت جای خود را به تبادل هایی داده است که اساس این بازی ها را تشکیل می دهند. این نکته را البته نمی توان به طور متقاعد کننده در اینجا بیان کرد، چون این بازی ها در خلوت انجام می گیرند و اطلاعات کلینیکی به دست آمده در مورد آنها نسل دوم است و همچنین جهتگیری های گزارش دهنده را نیز نمی توان در آنها به نحو رضایت بخشی ارزیابی کرد. مثلا مفهوم رواندرمانی همجنس خواهی به شدت تخریب شده است، زیرا بازیگران پرخاشگرتر و موفقتر کمتر برای رواندرمانی به کلینیک ها مراجعه می کنند و اطلاعات موجود بیشتر مربوط به طرف های فعل پذیر است. فعل پذیر یا پسیف یعنی نقش تبعی در رفتار جنسی. مترجم ادامه متن: بازی ها این بخش عبارتند از یالا تو و اون با هم دعوا کنید، انحراف، تجاوز، بازی جوراب و سرسام. در بیشتر این بازی ها عامل زن است، زیرا شکل سخت‌تر بازی های جنسی که عامل اصلی آن مرد است به شرارت و خشونت و یا به جنایت منتهی می شود و به بخش بازی های دنیای تبهکاری تعلق پیدا می کند. از سوی دیگر بازی های جنسی با بازی های ازدواج نیز تداخل پیدا می کنند، اما بازی هایی که در اینجا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند به وسیله تمام اشخاص بازی می شوند، چه آنها که ازدواج کردند و چه آنها که ازدواج نکردند. الف: یالا تو با اون با هم دعوا کنین. تز: این بازی ممکن است به شکل یک مانور یا منسک و یا به شکل یک بازی تمام عیار باشد. در هر سه مورد روانشناسی آن اساساً زنان است. بازی یالا تو و اون با هم دعوا کنین به خاطر ماهیت نمایشیش اساس بیشتر ادبیات خوب و بد دنیاست. 1. در شکل مانور قضیه رومانتیک است، زن دو مرد را مانور می‌دهد و به جان هم می‌اندازند که با هم جدال کنند، با این قول یا پیمان زمینی که اون متعلق به برنده خواهد بود. پس از پایان درگیری او به قول خود وفا می کند. این یک تبادل شرافتمندانه است و فرضیه سنتی نیز حاکی از این است که آنان تا پایان عمر با هم به خوبی و خوشی زندگی می کنند. 2. در صورت منسک حالت غم‌انگیز یا تراژیک پیدا می کند. دو مرد سر یک زن با هم جنگ می کنند، حتی اگر زن خودش هم نخواهد یا حتی اگر از قبل انتخابش را کرده باشد. در پایان جدال حتی اگر مردی که دلخواه زن نیست برنده شود، زن به هر حال باید تسلیم شود. در این صورت، در این گونه موارد به طور کلی رسم و رسوم حاکم بر جامعه است که بازی یا لاتو و اون با هم دعوا کنین را راه می اندازد. اگر زن چندان راضی نباشد، تبادل هنوز ناشرافتمندانه نیست، ولی اگر او سخت ناراضی باشد و سرخورده بشود، این ازدواج فرصت بازی های زیادی را به او خواهد داد. مثلا بازی پیسر فلانی رو شیره بمالیم. 3. وقتی درگیری به شکل بازی است، قضیه خنده‌دار یا کمدی می شود. زن جدال را بین دو مرد راه می اندازد و در حالی که آن دو مشغول زد و خورد هستند، خود به سراغ مرد سومی می رود. امتیازات روانی درونی و برونی برای او و برای مردش بر اساس این فلسفه است که در این دنیا مبارزه شرافتمندانه کار حال و هاست و و داستان می اساس و پایه‌ای که در سراسر زندگی آنها جریان پیدا می کند سرمنشای امتیازات اجتماعی درونی برونی همیشگی آنها را تشکیل خواهد داد. به انحراف تز انحراف های جنسی از قبیل فتیشیسم و سادیسم و مازوخیسم و غیره از علائم کودک مخشوشند و بر همین اساس معالجه می شوند. اما جنبه های تبادلی آن را که عملا در موقعیت های جنسی بروز می کنند می توان به وسیله تحلیل بازی ها فهمید و اصلاح کرد. این کار ممکن است مستلزم کنترل اجتماعی فرد باشد، به طوری که هر چند این انگیزه های جنسی غیر قابل تغییرند ولی اثر آنها در عمل خونسا می گردد. اشخاصی که از اختلالات خفیف سادیستی یا مازوخیستی رنج می برند معمولا ممکن است برای خود وضعیت سلامت فکری جالبی قائل باشند. ممکن است احساس کنند که از لحاظ جنسی خیلی قوی‌اند و اگر به طور مرتب و مداوم فعالیت جنسی نداشته باشند امکان دارد عواقب وخیمی برایشان رخ دهد. هیچ یک از این فرضیه‌ها لزوماً حقیقت ندارد، اما این افکار می‌توانند اساس ذهنی یک بازی چوب زیر بغل باشند که مثلا می‌گوید از انسان قوی و پرقدرتی از لحاظ جنسی مانند من چه انتظار دیگری دارید؟ آنتیتز تنها راه امکان درمان در این موارد آن است که به خود و به شریک عشق خود احترام گذاشت، بدین معنی که از سوء استفاده های زبانی و جسمانی خودداری ورزید و در چارچوب رویه های سنتی عشق بازی عمل کرد. اگر وایت واقعا منحرف است، این واقعیت در عنصر ثانوی این بازی آشکار می شود و در خواب های او منعکس است. به عبارت دیگر نفس عمل مقاربت برای او مهم نیست، بلکه کارهای تحقیر آمیز قبل از عمل برای او مهم است. احتمالاً این چیزی نیست که او مایل باشد نسبت به خودش اقرار کند و گاهی طبعاً حتی به وضوح احساس می‌کند که بعد از تمام این کارها من باید عشق بازی هم بکنم. در این موقع است که زمینه برای نوعی روان درمانی خاص آماده می‌شود که البته با اختلالات جنسی معمولی ارتباط دارد و از حالات اسکیزوفرنیک خطرناک یا انحرافات و سائقهای جنایی به دور است و ضمناً کسانی را هم که فعالیت‌های جنسیشان در عالم خیال و رویا انجام می‌گیرد شامل نمی‌شود. بازی همجنس‌خواهی در سال‌های اخیر در بعضی از کشورهای غرب به صورت فرهنگ ثانوی جوامع و در تعدادی دیگر به صورت مناسک عادی درآمده است. بسیاری از بدبختی‌ها و عدم توانایی‌های افراد که در اثر همجنس‌خواهی به وجود می‌آید از آنجا سرچشمه می‌گیرد که این عمل به صورت بازی اجرا می‌شود. رفتار تحریک آمیزی که موجب ظهور دوست و پلیس چرا باید هرچی کاز کوز است، تقصیر جامعه است، تمام مردان بزرگ همینطور بودن می‌شود. اغلب به وضع کنترل اجتماعی مربوط می‌گردد که ضمناً مشکلات و عدم توانایی‌ها را کاهش می‌دهد. یک همجنس خواه حرفه‌ای وقت و انرژی زیادی را که می‌تواند صرف مقاصد سودمند دیگری کند، بیهوده هدر می‌دهد. تجزیه و تحلیل این بازی این امکان را به فرد می دهد که برای خود مأمنی آرامش بخشتری بیابد، از فرصت هایی که جامعه به وی ارائه می دهد استفاده کند و کمتر به صورت دلخواهش از بازی وحشتناک نیز بپردازد. جیم تجاوز تز این از آن بازی هاست که بین زن و مرد اجرا می شود و به خاطر رعایت ادب یا دست کم به صورت ملایم تر می توانیم آن را برو گمشو یا خشم بنامیم. این بازی به صور گوناگون و با درجات مختلف شدت و ضعف اجرا می شود. 1. تجاوز درجه 1 یا شکل ملایم آن بروکمشو معمولا در گردهمایی های اجتماعی انجام می گیرد و اغلب به صورت لاس خشکی است. خانم وایت ممکن است در یک مهمانی با چشمانش به مردی چراغ بزند و از نگاه های مشتاق مرد لذت ببرد، اما به مجرد اینکه مرد قدم پیش بگذارد بازی تمام است. اگر خانم وایت زن ظریف و مؤدبی باشد ممکن است به صراحت بگوید از حسن نظرتان متشکرم و دنبال سید دیگرش برود، اما اگر سرشار از وقار و ظرافت نباشد ممکن است به یک کلمه حرف او را به حال خود بگذارد. یک بازیگر ماهر میتواند این بازی را در تمام طول یک مهمانی مفصل ادامه دهد و با پرسه زدن فراوان در مهمانی مرد را به حرکات و مانورهای پیچیده وادارد بدون اینکه کار ظاهر بدی پیدا کند. 2. در تجاوز درجه 2 یا خشم، خانم وایت از پیشروی‌های بلک فقط رضایت‌های ثانوی دریافت می‌کند. رضایت اصلی و اولیش از طرد خشونت آمیز بلک حاصل می‌شود. بنابراین این بازی هنوز جنبه بزن به چاک یا امثال آن را دارد. در این بازی او بلک را به مراحل باریک‌تری نسبت به بروکمشوی درجه 1 یعنی لاس خشکه می‌کشاند. از همه این کارها به خصوص از ول کردن و از رنج بردن او لذت می‌برد. بلک هم البته آنقدر که نشان می‌دهد بیچاره نیست، ولی امکان دارد برای چنین درگیری زحمات و احتمالاً فداکاری‌های زیادی متحمل شده باشد، ولی اونو ان معتاد به بازی یک اردنگ به من بزن است. 3. تجاوز درجه 3 آمیخته به رذالت است و اغلب به جنایت، خودکشی یا دادگاه کشیده می شود. در این بازی خانم واید از روی عمد بلک را در تماس جسمانی درگیر می سازد و بعدن ادعا می کند که بلک گناهکار و جنایتکار است و به او لطمه غیر قابل ترمیم وارد کرده است. در بدبینانه ترین صورت این بازی خانم واید عملا و حتی با اشتیاق اجازه می دهد که مرد کارش را تمام کند و زن بتواند قبل از مقابله با او از لذت کذایی هم بهره مند بشود. این مقابله ممکن است آنی و فوری باشد، مانند فریاد و شیون و مراجعه به مراجع قانونی که به او تجاوز شده است، یا ممکن است مدت‌ها به تعویق بیفتد، نظیر خودکشی یا قتل نفس به دنبال یک ماجرای ممتد عشقی. اگر زن تصمیم بگیرد جامعه جنایی آن را بازی کند، احتمالاً برایش سخت نخواهد بود که همدستان اغلب وحشت آفرین مانند خیشاوندان، روزنامه‌ها و یا پلیس برای خود پیدا کند. با وجود این، گاهی دخالت این بیگانگان در بازی ممکن است به ضرر بازیگر تمام شود و آنها ابتکار عمل را به دست گیرند و او را بازیچه خود کنند. در بعضی موارد این بیگانگان کارکرد کاملا متفاوتی ارائه می دهند. آنها بازیگر مدعی تجاوز را برخلاف میل باطنیش و به زور وارد بازی های دیگر می کنند. مثلا بازی یالا تو و اون با هم دعوا کنیم و نهایتا او را در موقعیت و وضعیت قرار می دهند که برای نجات خود راهی جز فریاد و شیون تجاوز نداشته باشد. این ویژه ممکن است بر سر دخترانی که هنوز به سن قانونی نرسیده اند بیاید. آنها ممکن است باطنن بخواهند شخصی به عنوان میانجی یا محرم راز میانشان وساطت کند، اما چون واقعیت برملا می شود مجبورن احتمالاً یک ماجرای عشقی را به یک مصیبت عنف و تجاوز از بدترین نوع و درجه تبدیل کنند. یکی از موارد مشهور این بازی ماجرای یوسف است که از فریب خوردن و وارد شدن به بازی تجاوز خودداری کرد و آن وقت همسر فوتیفار شوهرش را مجبور ساخت که با یوسف وارد بازی یالا تو و اون با هم دعوا کنین بشود. در تفاسیر مذهبی نام همسر فوتیفار را زلیخا نوشتند مترجم، که مثال خوبی است برای ذکر این واقعیت که چگونه بازیگر جدی نسبت به آنتیتز واکنش نشان می‌دهد و همچنین نماینگر مخاطراتی است که ممکن است در اثر بازی نکردن متوجه شخص شود. این دو بازی در بازی مشهور گورکن ترکیب شده اند. در این بازی زن بلک را اغوا می کند و بعد فریاد تجاوز را سر می دهد. در این بازی زن بلک را اغوا می کند و بعد فریاد تجاوز را سر می دهد. در این موقع شوهرش سر می رسد و آن وقت زن و شوهر بلک را به منظور گرفتن حق السکوت تلکه می کنند. توضیح پاورقی: باگر جانور پستاندار شبگرد و نقب زن از تیری خز با بدن پهن و سنگین و پوزه باریک و چنگال تیز که رنگ موهای پشت و پخروهای حیوان سفید و زیر شکم آن سیاه است. طرفین صورت نیز دارای نوار سیاه است. گورکن آسیایی همه چیز خار و گورکن آمریکایی گوشت خار است. مترجم ادامه متن: از اسف انگیزترین و حادترین شکل‌های تجاوز درجه 3 بین غریبه‌های هم جنس خواه صورت می‌گیرد که بازی ممکن است در کمتر از یکی دو ساعت به قتل و جنایت منتهی گردد. گزارش‌های گوناگون از انواع شریرانه و جنایتکارانه این بازی در دست است که قسمت اعظم مطالب پر آب و تاب روزنامه‌ها و مجلات جنجالی جوامع غرب را تشکیل می‌دهد. نمونه‌های معروف بازی تجاوز در دوران کودکی بی‌شباهت به بازی زن سرد مزاج نیست که در آن دختر کوچک پسرک را وادار به کثیف کردن خود می‌کند و بعد او را مسخره می‌کند. همانطور که مثال کلاسیک آن در رمان پیوندهای بشری نوشته سامرست موام نویسنده انگلیسی آمده است و نمونه دیگرش را نیز در رمان آرزوهای بزرگ دیکنز قبلا ذکر کردیم. این نوع درجه 2 است. نوع سخت‌تر آن که به تجاوز درجه 3 نزدیک‌تر است، این روزها در پس کوچه های محله های شلوغ شهرهای بزرگ غرب رواج کامل دارد. آنتیتز: معمولا توانایی مرد در امتناع از درگیری در این بازی یا در کنترل نگه داشتن آن بستگی به این دارد که او تا چه حد قادر است احساسها و تپش‌های واقعی عشق را از مانورهای این بازی تشخیص دهد. اگر مرد قادر باشد از لحاظ اجتماعی خود را کنترل کند، خواهد توانست از بازی‌های بروگمشو یا لاسخشکی زنها مسرت زیادی کسب کند. از طرف دیگر یافتن پادزهر مطمئنی در برابر مانورهای شبیه زن فوتیوار یا زلیخا کار آسانی نیست. احتمالاً مگر آنکه با اسم مستعار به یک هتل بزرگ بروند و هیچ گونه اسم و آدرس و ردی به جا نگذارند. در سال 1938 نگارنده یوسف سال خورده را در شهر حلب ملاقات کرد که 32 سال قبل از آن تاریخ از قسطنطنیه فرار کرده بود. چون یکی از زنهای حرم سلطان عثمانی او را در فشار گذاشته بود، یوسف ناگزیر خانه و زندگی را رها کرده و فقط فرصت کرده بود که سکه های طلایش را بردارد و فرار کند و پس از آن دیگر هرگز پا به ترکیه نگذاشته بود.